بدون محبت هم سست.
ببین
اول عواطف دارن ندارن؟
چرا؟
عواطف عاطفه دارن. هر حیوان نسبت به فرش خیلی داره. عاطف غیبات نیست، عواطف انسانی. اما اگر فردی که این عواطف به شدت بود در انسان ولی عقل وجود نداشت، پر آهی بی عقل، چه اتفاق میفته؟ وادروانی که عشق نباشه چه اتفاق؟ عبارت میخوام به کار ببرم اگر اجازه بده. میخوام هر یس الیوت، اون از سنی ها بد کرده، نویسنده معروفیه، این کتابی داره زمین بی حاصل. شما یه سرزمین فرض کن خیلی گسترده، حاصل نمیده، سرزمینه حاصل باغیست بیبر. حالا چه سرزمین بی حاصل بگیم چه بیبر، یه باغ بزرگی نه نداره، گل نداره، باغ بیبر و سرزمین حاصل. عواطف فراوانیه چه همراه اون تق باشد میدهد، حاصل میدهد نمیده.
در راه تو هر پیمان صدیست جدا رامی، آنه می بشکن همه پیمان ها،
بشکن همه پیمان ها. اون پیمانی جامی میگه می محبته، ظاهری نیست، صد بار گفتیم ما یکی میره نمیم، می محبت به قدم این دوتا میم باید ترن می محبت و می بعد بیا اگر تو هم چون که ارز کردم دیگه همه کار رو درست. این قید هام که میگن قیود رو دیگه میگه بشکن،
دیگه پیمانه نمیخواد، چهار چی بخوری سیر نمیشه،
سیر نمیشه دیگه، قیدوبن اونا رو دیگه بش، اونا دیگه از بین میرود، همه چیز میشه در تو محبت تو قیود شده، انجماد از میان میره، روان میشه، گسترش پیدا میکنه. انسان تعالی از بالا به هم نگاه میکنه، آدمی که از بالا به پایین گرد پشت دیوار میمانه.
نه بعد دیگه حد پیمانه
بخونه. نه
بیر میمانه
چه پیمان دیگر میخواد بکنه جواب بده. اگر شما پیمان بستی، پیمان ها یه پیمان تو به خدا میشه، نه اون پیمان ها دیگه همه شکستن خود. تو پیمان رو با حقیقت مطلق ببند، پیمان های اگر با حق پیمان ازلی بستی وقت هم پر پیمان است، اون پیمانه بخور، اون پیمان هم با خداوند ببند، منم پیمان های دیگه کجا میرن؟ وقتی با کی میخوای پیمان ببندی بگو ببینم.
هیچ،
تمام شده. یعنی همه پیمان ها هست و اونم پیمان
من خودش ساقی از خوردم
مستم
یک جرعه دیگر از دست
تمام شده.
کوت من بریشون پی کریفون
من زه تعمل مستم، چقدر زیبا تعمل، چقدر زیبا واقعا مل بی تعمل هم به درد نمیخوره. اصلا شاید تعمل،
شاید اصلا این تعمل آدم رو مستم.
آره مل خوب در اصطلاح این می و از جام می، اما تعمل اگر همراشه شراب خارگی بیهوده است. مولو تام زیبا این ها
مولا به یک معنی هنن به قول عارف شبستری که خوندی.
بله
همه آیه خمخانه اوست، دل هر ذره ای په او یه ذره. ما نباید پیمانه اینها را هم بشکنیم، تگل و چمن و درختان.
حالا که روز 13 رو فرمودی ارز کنم نتیجه این ارائه ارز کردم رسیدن به عهد خداوند و فکر و ذکر ما رو وقتی به خداوند پیوند داد، در اثر فکر و ذهن وقتی ما با خداوند پیوند بستیم، تمام مادون این پیوند چیزیست که روز 13 به در میکنی.
آفرین.
اگر از نهوبت میکنن در عالم نحسی نیست، عالم نحسی مادون پیمان با خداونده.
آفرین.
هر چیزی که آف پیمان با خداونده اون نهوست بیرزه بود. کسی که با خداوند پیمان داره چه نهوبی هست؟
هیچ
نهوبی بینه؟ کسی که به خداوند پیمان میبنه حسرتی در جهان میبینه؟
ایش.
همه چیز عالی و زیباست. با بستن پیمان با خداوند در اثر فکر و ذکر غیر از این است بیرزش دور.
خیلی سیر زیبایی بود. از سیزدهم مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دار، حوان کویش را چو جان خیشتن دارم. الا ای پیر میخانه مکن من امز پیمانه، که من ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم. تا دیداری دیگر به واقع حضرت استاد، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آنچه تقدیم حضور شما شد برنامه معرفت بود از رادیو گفتگو، رادیو اندیشه ها، و از این که این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم.
بی تو تنها چه غریبونه، یه نفر کنجه این زندونه، چه میداره خویدونه، نفساش دیگه رنگ خونه. اسیر این شبای تاره، رو خاک تیره سر میذاره، کسی دا از حالش خبر نداره، خبر داره. ای سید بی بال و پر، شفیع روز محشر، دخیل یا مولا مصبن جفاه خونین، ای کر شهید دائمان، دخیل یا مولا مصبن جفاه. نفس آخر خیلی دلگیره، دیگه از درد دنیا سیره، زشت تنها قل و زنجیره، این دم آخر دم میگیره. که موندم اینجا تنها، غریب و بینشون چون زهرا، بیا رضای من ای نور نگاه بابا، نگاه بابا. ای سیلی بال و پر، شفیع روز محشر، دین و یا مولا مصبن جفا، به خونین بیار شهید داغ مادر، دخیل و یا مولا مصبن جفا.
عزیزان شنونده، امام کاظم علیه السلام می‌فرماید احکام اعتقادی و عملی دین را فرا گیرید. معرفت نسبت به دستورات خداوند کلید بینش و اندیشه هاست و موجب رشد اعمال و راست به سوی مقام بلند دو آخرت. بریم نزدیک میشیم به ساعت 4:30 دقیقه بامداد و برنامه بر بالهای سیمرغ. لطفاً به این برنامه که اختصاص به شعر و ادبیات نوروزی داره توجه بفرمایید.
بر بالهای سیمرغ که معیست مثل یک پیچک خودمانی از پنجره میایی و جای شعرهای من مینشینی و من هیچ کلمه ندارم. چشمهایم از بصیرتی آکنده می شود که منتها کامل یک چشم است. همخانم می گوید صفات ثبوتیه کدامند؟ می گویم باز چه بوی خوشی اینجا را فرا گرفته است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا رادیو گفتگو بر بالهای سیمرغ. ضمن عرض تسلیت به حضور شما شنوندگان گرامی خوش آمد عرض میکنم. ویژه برنامه شی و بهاری در ادبیات ایران بر بالهای سیمرغ تقدیم به همه شما عزیزان. عبدالحمید زیایی هستم. در این برنامه مهمانان عزیزی داریم که خدمتون معرفی میکنم. جناب آقای علی اصغر حمید، دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی، منتقد، محقق و پژوهشگر، و سرکار خانم دلبر ظاهری، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی و شاعر. جناب آقای علی اصغر حمید فرد، سلام عرض میکنم خدمت شما مهمان ارجمند. یک سلام علیکی بفرمایید باشن من بگم تا برنامه رو شروع کنم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران عزیز و به خصوص شنوندگان گرامی این برنامه محترم.
سپاسگزارم و خوش آمدید به برنامه. و سرکار خانم دلبر ظاهری، شاعر محترم، سلام علیکی بفرمایید تو برنامه رو شروع.
درود بر همه شنوندگان عزیز بر بال سیمرغ.
سپاسگزارم از شما، خوش آمدید، خیلی خوش آمدید به برنامه. خب جناب آقای دکتر حمیدفر، با حضرت عالی شروع میکنیم درباره تجلی نوروز و بهار در شعر فارسی، و البته میخواییم با شاعری شروع کنیم که خودش هم به لحاظ لفظی دارای ایهام هست با بهار و معنی بهار رو تداعی میکنه، یکی از شاعران بزرگ روزگار ما، ملک الشعرای بهار. بفرمایید که نوروز و بهاری سرایی در شعر ملک الشعرای بهار چه تجلی داشته؟
بله، واقعا اگر بخوایم یک شاعری رو در پهنه ادبیات معاصر خودمون نام ببریم که ذو ابعاد و در تمام ها حضور فعال داشته، بیشک شاید نفر اول ملک الشعرای بزرگ باشه.
ادبیات کلاسیک معاصر.
بله، ادبیات سنتی گونه امروزین. بله بله، مرا شعرهای متفاوت و متعار سرودن که برخی از اونها تقلید گونه است، همونطور سر هم عرض کردم، از شعرهای منوچهری، فرخی و دیگران. از جمله مثلا چند بیت از یک شعر بهاریه بهار رو خدمتون بخونم. می‌فرماید که بگریست ابر تیره به دشت اندر، و از کوه خواست خنده کبک نر، خورشید زرد چون دارا، ابر سیه چرا اسکندر، بر فرق یاسمین کله خان، بر دوش نارون سلب قیصر. همینطوری توصیف‌های منوچهری گونه ای هستند.
اما تفاوتی هم هست بین کلام بهار که بتونیم مثلا بگیم به این تفاوت‌ها متمایز میشه از شعر منوچهری و فرخی یا نه؟
به راستی اون جاهایی که نخواسته تفاوتی باشه تفاوتی نیست.
درسته. بعد این به نظر شما حسن هست یا عیب هست که شاعری در مثلا قرن 19 یا 20 همچنان کلامش به شکل که متمایز نشه از شاعر قرن
19؟ درست کردم اون جاهایی که نخواست. درست. اما بله، جنبه‌های کهنگرایی و نوگرایی رو به خوبی با هم درآمیخته بهار، این یک سو، و واژه‌های نوین بسیار در شعرش داره. اون جاهایی که نخواسته،
یعنی تعمدن این کار
بله، انجام نخواسته که دریابیم این شعر از منوچهری نیست، واقعا منوچهری گفته، یا گاهی مثل مسعود سعد، گاهی همچون فرخی. اما گاهی هم یک شعرهایی داره، مثلا مثل یک بهاریه بسیار زیبایی که دو بیتش رو من تقدیمتون میکنم، که شعر از دلبرآمده خود اوست. سال قبلش در بهار به شمال کشور او سفر کرده، سال بعد یاد میکنه از اون سفرش.
یعنی اثر تفنن نیست، در واقع حرف دل بهار،
دلتنگ بهار
بله
شمال بود.
بله
میفرماید که هنگام فرودین رسانت زما درود، بر مرغزار دیلم و
طرف
سپید رود. دریا سپید و کوه سپید و هوا پید، دریا کبود و کوه کبود و هوا کبود. و این تجلی نوروز در ادبیات معاصر، شاید شعرها رو انتخاب کردن برای این حوزه انتخاب چندان به جایی نباشه، اما یک خلاصه و چکیده و نخبه و نقاوه ای از کل ادبیات فارسی رو میتونیم در آثار ملک الشعرا ببینیم، از کهن‌ترین زبان و شیوه تا نوترین ها به نحوی در سخن او پیدا میشه. از این جهت بنده
در این حال اون یأس و اندوهی هم که در شعر معاصر هست دیده نمیشه. در شعر
البته در شعر معاصر مستحضر هستید، این یأس و اندوه همه جا نیست. در نزد شعرهای آیینی به خصوص این یأس و اندوه نیست، یعنی نوروز رو غالبا با انتظار گره زدن و خواستن که در اشعارشون آرزو کردن که عید به عید دیگری وصل بشه. بین شاعرانی که شاعران آیینی نیستن بله این یأس به شدت.
البته آقای دکتر من در واقع تلقیم از یأس، یأس به معنای یأس نیهیلیستی یا پوچگرایانه نیست، یک انفعال درونی که بهتر حزن اسمش رو بذاریم.
بله از این
منظر خب درست فراوان هست، هم در شعر هوشنگ ابطال هست، هم در شعر مهدی اخوان ثالث هست. چه بی نشاط بهاری که بی رخ
تو رسید.
بله تو رسید، نه لب گشم از گل نه دل کشد به نبید. یا بهار آمد گل و نسرین نیاورد نسیمی بوی فروردین. نه خیلی ممنونم آقای دکتر به خاطر همراهی شما در این بحث. خب سرکار خانم ظاهری، شنوندگان ما منتظر هستند که شعر خوب شما رو بشنوند.
اسبی که می چمد چموش، رویای چند سالگیم را ترک زین خود دارد. که این چنین دنیا برایم گذار غریبی است. حالا زانو زدم کنار رودی که یادهای بیشماری در حباب خاطرش محو می شود. یا محول الحول والاحوال، حلول برزخی من راش که اکنون یک دستم نخل و دست دیگرم بلوطی شده است. ابتدا بر دینی که تمام روزهایش اسبی با یای افروخته در باد، به تگ تقویم شمسیم را ورق می زند و سواری که دیگر من نیستم. با دستانی نامورن و چشمان براه نشسته بی فروغم که شبیه خواهید زادگاهم شدم. به رود نیاکانم سوگند که دنیار غریبی بود، با اسب شوخی که به ترک خود مرا به سالهای بی بازگشت می کشاند. درختان یل شگرفی به پرواز داند، سنگ ها چنان مینند که لباس دختران ایلیا. قاب پنجره اتاقم شکوفه داده است و پرنده ها پشت آن آواز می خوانند. من در آینه بهار 40 سالگیم را عور می کنم. باران یک ریز خاطراتم را هاشور می زند. کودکی شادمانه پیک بهاریش را آورده بود. خانم بود و من گرم سرودن الهایم بودم. پلک هایم تون تون می پرید همراه لالایی من و آرام آرام دست های کوچکش تجدند. من از رویاهایم بر می خیزم، گویی صدای مادرم است که هر عصر مرا به نام می خواند. کسی جز او مرا تسلی نمی داد. حالا همه جغرافیای مغرب اصفهان را می گشایم به عروسک های اتاقش، همراه تیک و تاک ساعت ها را زار می کشم تا بغض هایم را به تقویم سال جدید تحویل دهم و شاید دوباره شکفتن گل های اطلسی روی نرده ها طرحی از خنده بر لبانم بنشاند.
یکی از رسم‌ها و مناسکی که مربوط به نوروز بوده و احیاناً در بعضی جاها تا هنوز هم وجود داره رسمی به نام میر نوروزی. در ایران باستان رسم بود که در ایام نوروز محض تفریح و مضحکه یک فرد عامی، یک فرد عادی رو از مردم به عنوان پادخاب یا امیر یا هاور واقع و به این فرد میگو میر نوروزی. فرمان روایان و حکام محلی برای یک روز یا چند روز می اومدن تمام امور شهر رو به این میر نوروزی می سپردن و در مدت امارت موقتی میر نوروزی این فرد تامل اختیار بود، یعنی هری که دوست داشت و دلش می خواست می تونست انجام بده و بعد از ایام نوروز هم این قضیه به پایان